سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. تلاش ژاپن برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. شینزو آبه از برنامه‌ریزی برای دیدار حسن روحانی از توکیو خبر داد. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق در مورد اعتراضات آبان ماه شدند. و محرومیت 4 ساله روسیه از کلیه رقابت‌های مهم ورزش جهان. پوتین می‌گوید این حکم سیاسی است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد به منظور شکستن بنبست هسته‌ای بین تهران و واشنگتن در آینده نزدیک از رئیس جمهوری ایران برای دیدار از این کشور دعوت به عمل خواهد آورد.
ما می‌خواهیم از هر فرصت دیپلماتیکی برای کاهش تنش و تثبیت وضعیت در خاورمیانه از طریق گفتگو استفاده کنیم.
نخست وزیر ژاپن تاریخ دقیق این دیدار را مشخص نکرد، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دیدار اواخر ماه جاری میلادی قبل یا بعد از سفر حسن روحانی به مالزی برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی صورت خواهد گرفت. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص در خشونت‌های جاری، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم در مورد اعتراضات آبان ماه شدند. امضا کنندگان به حسن روحانی گوشزد کردند که بخشی از رفتار به گفته آنها خشونت‌بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است. از دیگر سو نسرین ستود وکیل مدافع حقوق بشر زندانی در بیانیه‌ای خواستار محاکمه آمران و عاملان کشتار معترضان در اعتراضهای آبان ماه با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شد. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت حکم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ درباره ورزش روسیه منشور المپیک را نقض کرده است. به گفته ولادیمیر پوتین این تصمیم بر پایه مسائل سیاسی گرفته شده و به نفع ورزش نیست.
من فکر نمی کنم این تصمیم بر پایه اهمیت دادن به ورزش پاک گرفته شده باشد، بلکه این تصمیم بر مبنای منافع سیاسی گرفته شده که ربطی به ورزش و مسابقات المپیک ندارد.
ولادیمیر پوتین تاکید کرد مسکو درباره این حکم درخواست تجدید نظر خواهد کرد. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روز دوشنبه با صدور حکمی ورزش روسیه را برای 4 سال از حضور در تمام رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد. این نهاد بین‌المللی مقام‌های ورزشی روسیه را به تغییر اطلاعات این نهاد و از بین بردن نمونه‌های مثبت دوپینگ ورزشکاران روسیه متهم کرد. با حکم صادر شده ورزشکاران روسیه نمی‌توانند با پرچم این کشور در جام جهانی 2020 فوتبال در قطر و نیز المپیک تابستانی 2020 توکیو و المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت کنند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین روز دوشنبه در پاریس متحد به اجرای کامل آتش‌بس پیش از پایان سال جاری میلادی در مرزهای شرقی اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین در همراهی با رهبران فرانسه و آلمان تلاشی تازه برای پایان دادن به منازعه‌ای را آغاز کردند که از 5 سال پیش تا کنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته است.
جلسه طولانی و دشواری بود، اما فضای مثبتی بر آن حاکم بود. بنابراین ما این فرصت را خواهیم داشت تا در 4 ماه آینده به گفتگوهایمان ادامه بدهیم و ببینیم که چه به دست خواهیم آورد.
دو طرف همچنین توافق کردند تا پایان سال جاری میلادی تمامی زندانیان را مبادله کنند. بر پایه بیانیه مشترک نشست 4 جانبه نورماندی، سران روسیه و اوکراین توافق کردند تا فروردین ماه آینده بخش دیگری از نیروهای نظامی خود را از مناطق درگیری در شرق اوکراین خارج کنند. پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به روسیه، درگیری‌های مرگباری در شرق اوکراین بین نیروهای نظامی آن کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه به وقوع پیوست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. افزایش بودجه سپاه، ناجا و ارتش در سال آینده. حسن روحانی این بودجه را ایستادگی و استقامت در برابر تحریم نامید. اوضاع نابسامان باشگاه استقلال پس از فسخ قرارداد سرمربی. هواداران در باشگاه را شکستن. اسراماچونی میگوید شرایط مهیا شود برمیگردد. و افزایش قیمت ارز در ایران، بهای دلار به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسید. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. بررسی بودجه پیشنهادی دولت ایران نشان می‌دهد که بودجه نیروهای مسلح افزایش یافته، در حالی که بودجه برای امور دفاعی کاهش یافته است. بالاترین افزایش مربوط به نیروی انتظامی است که بودجه پیشنهادیش 50% نسبت به سال گذشته افزایش دارد. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
حدود 6000 میلیارد تومان.
تقدیم مجلس شورای اسلامی.
میزان پیشنهاد افزایش بودجه نیروی انتظامی برای سال آینده است. با توجه به متوسط 13 میلیون تومان قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در تهران، با این مبلغ می توان 6000 خانه 70 متری در تهران خرید. افزایش بودجه نیروی انتظامی حدود 50% است که البته با توجه به تورم 40% احتمالی در سال آینده، بودجه نیروی انتظامی فقط 10% افزایش می‌یابد. افزایش بودجه نیروی انتظامی با توجه به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه می‌تواند معنی‌دار باشد. بودجه سپاه پاسداران هم 3300 میلیارد تومان افزایش داده می‌شود. بودجه ارتش اما نزدیک 2000 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. البته همه اینها در صورت تصویب مجلس قابل اجرا می شود. قسمتی از لایحه بودجه فصل دفاعی است که شامل حفظ نظم و امنیت عمومی و توسعه در امور دفاعی و امنیتی است که بودجه بسیج را هم شامل می شود. ولی این فصل حدود 1000 میلیارد تومان کاهش داشته. شاید به دلیل عملکرد این بخش در سالهای گذشته. البته بعضی سرمایه گذاری کلان دولت در آنچه که اینترنت ملی نامیده می شود را بودجه واقعی دفاعی جمهوری اسلامی می دانند.
این که ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلیمون رو اونچنان تقویت کنیم که مردم بتونن برای نیازمندی های خودشون نیازی به خارج نداشته باشن، و اخیراً هم مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادن که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی ما اون رو دنبال میکنیم، انشاءالله مردم ما شرایط بهتری رو لمس خواهند کرد.
این بخش از صحبت‌های حسن روحانی بسیار بیشتر از افزایش بودجه نیروهای مسلح، حامیان آزادی بیان و حقوق بشر را نگران کرده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای بررسی موضوع همراه هستیم با رضا حقیقت نژاد. رضا، حسن روحانی گفته سال آینده به لحاظ اقتصادی سال فشار حداکثری و ادامه تحریم هاست. از این رو بودجه سال 99 رو بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم نامیده. این موضوع چقدر در بودجه امسال دیده میشه؟
خب مهمترین تلاشی که کردن این بوده که گفتن می‌خوایم کاهش حداکثری وابستگی به نفت داشته باشیم. سخنگوی دولت گفته که فقط 10% از اون بودجه سال آینده از محل فروش نفت تامین خواهد شد، ولی همینم خیلی‌ها بهش بدبینانه نگاه می‌کنن، چون گفتن که 1 میلیون بشکه نفت رو روزانه 50 دلاری خواهیم فروخت. ما الان خبرهایی داریم، جدیداً دیروز یه فایل صوتی از آقای صادقی منتشر شده بود که فروش نفت ایران به صورت رسمی به صفر رسیده و هرچند که صادر میکنن غیر رسمی با دور زدن تحریم هاست، و معلوم نیست که آیا میتونن همین اندازه، یعنی 1 میلیون به صورت غیر رسمی یا حتی کمترش رو بفروشن که این بخش رو برآورد بکنن. یه بحث دیگه هم که خیلی فشار رو گذاشتن این که بتونن مالیات رو بگیرن، و از نظر مالیات ها این بحث بودجه رو تامین بکنن، ولی ما تو جدول بودجه می‌بینیم اون نهادهای کلان اقتصادی مثل آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و نهادهایی که زیر نظر آیت الله خامنه‌ای هستن فقط 16 میلیارد تومان سال آینده مالیات میدن. بنابراین اراده‌ای دیده نمیشه که از یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران مالیات گرفته بشه، و بیشتر به نظر میرسه که اون ایستادگی و فشاری که آقای روحانی گفت خیلی متوجه دولت و دستگاه حکومتی نیست و بیشتر متوجه مردمه.
رضا، اشاره کردی به نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی. هر سال بودجه بندی نهادهای خاص مثل نهادهای وابسته و حوزه علمی بودجه های پرحاشیه داشتن. امسال وضعیت این نهادها چگونه است؟
امسال در مجموع افزایش اندکی پیدا کرده بودجه کل نهادهای دینی و مؤسسات مذهبی که به خصوص در حوزه تبلیغ شیعه در خارج از ایران یا در حوزه زمینه کارهای حوزه علمیه فعالیت دارند. ولی خب نکته جالب اینه که بسیار از مقامات حکومت ایران بارها به مردم توصیه میکنن که در دوره تحریم سعی بکنن که یک جوری رفتار بکنن که بتونن این فشارها رو تاب بیارن. مثلا آقای جنتی یه بار گفته بود که اگر که ما در روز یه وعده غذا بخوریم در این دوره هیچ اتفاقی نمیفته، ولی ما مثلا میبینیم که بودجه شورای نگهبان حدود 30% افزایش پیدا کرده، یعنی متناسب با اون تورم و برنامه‌ها و مأموریت‌هایی که خودشون دارن بودجه نهادهای ارشد رو افزایش دادن. یا جاهایی که مأموریت خاص دارن، مثلا جامعه المصطفی که کارش تربیت طلاب خارجی است که اینا به تبلیغ شیعه در خارج از ایران میپردازن، اینجا بودجه ها افزایش پیدا کرده و خیلی اون بحث تحریم و افزایش فشار بر روی اونها اثر نذاشته. بنابراین در مجموع میشه بگیم که یک دوگانگی در اون شعارها و یک عدم انسجام و عدم برنامه‌ریزی در کلیت ساختار بودجه مانند سالهای قبل دیده میشه که خیلی همخوانی نداره با اون چیزی که مقامات نظام دربارش تبلیغ میکنن. برخی از شفافیت ها رو میشه در ریز عملکرد نهادها دید، یا برخی از این نهادهایی که مثلا وابسته به آقای مکارم شیرازی بود یا یکیش وابسته به محمد خامنه‌ای برادر آقای خامنه‌ای بود، اینا بودجهشون از ردیف بودجه حذف شده و الان دیگه بودجه‌ای نمیگیرن. ولی در مجموع تا اون شفافیت بودجه و واقعی شدن بودجه و به خصوص اختصاص دادن بودجه به نهادهایی که به هیچ مرجع نظارتی پاسخگو نیستن راه طولانی باقی مونده و این بودجه هم از این نظر کماکان مثل سالهای قبله.
همراه بودیم با رضا حقیقت نژاد. تیم استقلال تهران عصر روز گذشته در حالی در ورزشگاه آزادی به میدان رفت که سرمربی خود را روی نیمکت نداشت. آندره استراماشونی مربی ایتالیایی آبی پوشان شب قبل از بازی و به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش قرارداد خود را یک طرفه فسخ کرد و صبح دوشنبه به کشورش بازگشت. کنارگیری مربی استقلال روز گذشته حتی پای سیاسیون را هم به میون کشید و معاون وزیر خارجه ایران از رایزنی و تلاش برای حل مشکلات خبر داد. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
تجمع هواداران تیم استقلال مقابل ساختمان باشگاه و شعار علیه مدیران. اعتراض آنها به فسخ قرارداد مربی ایتالیایی محبوب آبی هاست. آندرا استراماچونی یک شنبه شب و در حالی که تیم استقلال کمتر از 24 ساعت تا بازی بعدیش در لیگ برتر فرصت داشت، قراردادش را یک طرفه فسخ کرد. دلیل کنارگیری؟ پرداخت نشدن مطالبات و بدقولی‌های مسئولین تیم استقلال. این مربی البته از همان روز اولی که در لیگ برتر روی نیمکت استقلال نشست، با عصبانیتش از شرایط باشگاه نشان داد آدمی نیست که با کاستی‌ها و ناهماهنگی‌ها قصد سازگاری داشته باشد. پرداخت نشدن مطالبات مربیان و بازیکنان به خصوص خارجی‌های لیگ برتر ایران مسئله امروز و دیروز نیست. مدت هاست که بر قطر پرونده‌های شکایت از فدراسیون فوتبال ایران در فیفا افزوده می‌شود و البته که تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ماجرا را بحرانی‌تر کرده.
کمتر مربی یا بازیکن خارجیه که در ورزش ایران فعالیت کنه و کارش به شکایت به مراجع و نهادهای جهانی اون رشته ورزشی نکشه، خصوصا در فوتبال مدام این اتفاق رخ میده و فیفا عادت کرده به شکایت بازیکنان و مربیان خارجی و تقریبا در همه موارد هم رأی و به سود اونها صادر میکنه. چند دلیل داره اتفاقاتی که برای استراماچونی، پیش از او برانکو ایوانکوویچ، مارک ویلموتس و مربیان متعدد رخ داده. یکی مشکلات واریز پول و انتقال وجوه نقدیه برای جمهوری اسلامی ایران. مسئله بعد اینه که اصلا پولی در بساط نیست که بخواد واریز بشه و باشگاه با مشکل نقدینگی مواجهن، همچنین فدراسیون های ورزشی. و یه نکته دیگه این که از 16 مرداد آقای خامنه ای تاکید کرد که شایسته است مجموعه های ورزشی کشور مربی ایرانی داشته باشند و در واقع این یک پیامیه برای مدیران ورزش که کمتر از مربیان خارجی استفاده کنن یا عرصه رو به نحوی برای اونا تنگ کنن که نخوان بمونن. و یک مسئله دیگه این که وقتی یک مربی از اروپا به ایران میاد، طبیعتاً انگیزه مالی بسیار پررنگه و حالا پول او رو نپردازن، از طرفی مشکلات سیاسی و اجتماعی رو هم از نزدیک ببینن در کشور، این بازداشت‌های گسترده و کشته شدن جمعی از هموطنان، همه اینها طبیعتاً تأثیر میگذاره برای تصمیم خروجی از کشور برای مربیان و ورزشکاران خارجی.
سلام.
آنگونه که مسئولان استقلال میگویند، مانع اصلی چگونگی انتقال ارز از ایران و واریز به حساب مربی ایتالیایی این تیم بوده، ماجرایی که حتی به مسدود شدن حساب آندرا استراماچونی هم منجر شد.
ما پول رو تهیه میکنیم، در اختیار صراف میگذاریم، مثلا 50,000 دلار، 60,000 دلار، 40,000 دلار یک دفعه به حساب نمیشه ریخت. قطعا صراف برای انتقال پول با پاسپورت ایرانی، طرف ایرانی، مبدا ایرانی، مقصد مربی خارجی، مشکلات خاصی است. لذا
حواشی فسخ قرارداد مربی استقلال روز گذشته آنقدر ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد که حتی پای سیاسیون هم به میان کشیده شد. روز گذشته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در گفتگویی از واریز سریع مطالبات استراماچونی و تلاش برای بازگشت او به استقلال خبر داد. به گفته آقای عراقچی، به زودی و با کمک سفارت ایران در ایتالیا و همچنین سفیر این کشور در تهران، مطالبات معوقه مربی استقلال به حسابش خواهد رفت. استراماچونی عصر روز گذشته در مصاحبه‌ای با اسکای نیوز البته یک چراغ سبز به استقلالی‌ها نشان داد. او اعلام کرد که در حال حاضر هیچ پیشنهاد دیگری ندارد و اگر مشکلات حل شود دوباره به نیمکت استقلال برخواهد گشت. نیمکتی که روز گذشته و در بازی با پیکان جای خالی سرمربی‌اش بر روی آن بسیار حس می‌شد. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، رفتن استراماچونی از استقلال هواداران این تیم رو خشمگین کرده و در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع به بحث داغ تبدیل شده که بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، چی شد که این مربی ایتالیایی از استقلال رفت؟
خب رویا، تو این چند وقت اخیر این چندمین مربیه، در واقع سومین مربی فوتباله که از ایران میره. مربی تیم ملی ویلموتس رفت، قبلش برانکو ایوانکوویچ مربی پرسپولیس و الانم که در واقع استراماچونی از استقلال. ماجرا برمیگرده به یک سری بی‌نظمی‌هایی که در باشگاه و سطح کلان فوتبال ایران وجود داره، به خصوص درباره انتقال پول به خاطر تحریم‌ها و اینکه این مربی‌ها حالا مطالباتشون در واقع جواب داده نمیشه از طرف وزارت ورزش یا حالا مجموعه باشگاه، و خب اینها هم قراردادهاشون رو فسخ می‌کنن و از ایران میرن. اما کاربرها نگاه کردن به این موضوع. سوشیانت کلانتر توییتر، یک حساب کاربری، نوشته که فکر کنه استراماچونی که از کشور آزاد و دموکراتیک اومده ایران، یک دفعه میبینه که شبونه قیمت بنزین بدون اعلام قبلی گرون میشه و از اون طرف اینترنت قطع میشه، تو خیابون مردم رو میکشن و خب پولش هم که نمیدن دیگه، برای چی باید ایران بمونه؟ کاربر دیگری هم نوشته که در واقع یک طعنه‌ای زده به کسانی که میگن ما با سیاست کاری نداریم، و نوشته که من فکر میکردم میشه با سیاست کاری نداشت تو ایران، من نشست زندگی عادی کرد و حالا هفته یک بارم فوتبال دید، الان میبینم که اون هم ظاهرا نمیشه و هر روز یک مشکلی برای در واقع هواداران فوتبال و کسانی که علاقه دارن به فوتبال به وجود میاد توی ایران. یکی دیگه از کاربران مخالف دولت و در واقع منتقد حکومت جمهوری اسلامی نوشته که این در واقع خود بدبینانه نگاه کرده و گفته که سرگرم باشین، یادتون بره گرونی، یادتون بره در واقع مشکلات اختلاس و این داستان‌ها، یادتون بره کمبود بودجه و در واقع مشکلات کشور رو فراموش کنین، فقط ببینین که در واقع کی کدوم مربی فوتبال رفته، کدوم مربی فوتبال اومده.
در حقیقت موضوع رو غیر سیاسی کرده،
غیر سیاسی به نوعی کرده و اینکه این کارها برای سرگرمیه حالا مردم.
مرسی بنیامین که کامنت ها رو برای ما دیدی و شبکه‌های اجتماعی رو برای ما مرور کردی. با بالا گرفتن دوباره تب ارز در ایران، دلار آمریکا پیشروی به سوی مرز 14,000 تومان را آغاز کرد. برای تحلیل بازار ارز ایران گفتگویی داریم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، آیا تنش کنونی در بازار ارز ایران جنبه زودگذر و هیجانی داره یا از عوامل بنیادی اقتصادی سرچشمه میگیره؟
خب بازار ارز در تمام کشورهای دنیا از فضای هیجانی و رویدادهای مقطعی چه اقتصادی و چه سیاسی تأثیر میگیره و این تأثیر در کشورهای مثل ایران که در اون فضای عدم اطمینان وجود داره، ترس از آینده وجود داره، طبعا بیشتره. عوامل مختلف مقطعی رو در حال حاضر میشه در دامن زدن به تنش‌های بازار ارز ایران مؤثر دونست. از افزایش بهای بنزین و طغیان بزرگ اجتماعی که در واکنش به اون به وجود آمد که خیلی مؤثر بود، و همینطور افزایش انتظارات تورمی که بر بازار ارز طبعا تأثیر میذاره. از رویدادهای دیگه‌ای که تونسته بر بازار ارز تأثیر بگذارد، کاهش حجم بازرگانی خارجی کشور هست و از جمله کاهش صادرات غیر نفتی که طی چند ماه گذشته دیده شده و نتایج اون کم کم آشکار میشه. به علاوه رویدادهای عراق که دومین کشور خریدار کالاهای غیر نفتی از ایران بعد از چین هست، خطر مهمی رو برای حضور کالاهای ایرانی در این بازار به وجود آورده. این وضعیت در کنار سقوط درآمدهای ارزی ایران از محل نفت طبعا نمیتونه بر بازار ارز تأثیر نگذاره. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز دوشنبه در توضیح وضعیت بازار ارز به همین عوامل اشاره کرد و در همان حال از بحث‌هایی هم صحبت کرد که پیرامون لایحه بودجه سال آتی جریان داره، لایحه‌ای که یک شنبه به مجلس تقدیم شد.
آقای خاوند، به نقش لایحه بودجه سال 99 سال آینده در دامن زدن به تنش ارز اشاره کردید. به صورت مشخص چه رابطه بین این دو وجود داره؟
بودجه ایران با درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت ارتباط تنگاتنگ داره و طی دو روز گذشته در ارتباط با لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس برده روشن شد که با تحریم‌های کمرشکن فعلی تأمین درآمدهای بودجه اگر غیر ممکن نباشه کار خیلی سختی است. در مجموع درآمدهایی که دولت روحانی از اونها اسم برده غیر واقعی به نظر میرسند. کسری بودجه میتونه نجومی باشه و همین موضوع خطر تورم بالاتر و در نتیجه ریزش باز هم بیشتر پول ملی ایران رو مطرح میکنه.
چشم‌انداز تنش کنونی در بازار ارز رو شما چگونه میبینید؟
بانک مرکزی میتونه برای جلوگیری از اوجگیری نرخ ارز بازم دلار وارد بازار بکنه، ولی معجزه نمیتونه بکنه و در صورت ادامه وضعیت موجود هیچ سدی نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل جهش های دوباره نرخ ارز.
همراه بودیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
اما سازمان عفو بین الملل میگوید در اعتراضهای آبان ماه ایران دست کم 208 تن جان خود را از دست دادند. این سازمان تاکید کرده که احتمالاً تعداد کشته شدگان بیش از این هاست. وزارت خارجه آمریکا هم گفته تعداد کشته شدگان میتواند تا 1000 تن باشد. امیرحسین کبیری یکی از این کشته شدگان است. او 25 آبان ماه با اصابت گلوله جان خود را از دست داد. کاملیا کبیری خواهر او گفتگویی با رادیو فردا داشته که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
من اصلا نیاز ارزشی نداره، بچه نداشت که بخواد بچهش به اون استفاده کنه. من خودم به عنوان خواهر میگم بعد قاتل قصاص چه اعدام. همون که کشتن، همون جا اینایی که بدون اجازه کشتن، روز اول اصلا حق تیری نبوده، اصلا حق مثلا معنی نداره. این روز اول همه رو زدن، خیلی رو کشتن، همون جا که کشتن قاتل همون جا اعدام شد دیگه. بقیه میدونن که نافرمانی نکنم، اگه واقعا حق تیری نبوده نباید میزدن. توقع ما هم از رفعه اینه که اونا رو اعدام خود رو بقیه به خفت نبی داشته باشن. اینجوری نمیشه جوانای مردم کشتشن، اون بگه رفعه گفت، این بگه نگو، بود خود سری کرد. قصاص اینقدر تنفر دارم از نیروی انتظامی، از پلیس، از سرباز. حالا جسد حال من اینه، خیلی ها رو کشتن. این که اشتباه تیر در بره، دو تا دیر اشتباه رو، سه تا خلاف کنن، این هم آدم همینجور علاقه کشتشن. متاسفانه کاری هم نمیشه کرد.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه مستقل عکسه که خودش رو به خانم پروانه سلحشوری اختصاص داده، نماینده مجلس شورای اسلامی، که روز گذشته نطق او در مجلس جنجال برانگیز شد، با مخالفت‌هایی از سوی برخی از نمایندگان مواجه شد. اون چیزی که خانم سلحشوری در نطق استراری خودش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد. تأکید بر این بود که باید نمایندگان و حکومت پاسخگوی مادران و پدران داغداری باشند که فرزندانشون در اعتراضات اخیر کشته شدند. اما روزنامه مستقل در سرمقاله خودش هم با عنوان تحقیق درباره اعتراضهای آبان 98 خبر داده که برخی از نمایندگان مثل خود خانم سلحشوری، علی مطهری، حسین زاده، الیاس حضرتی، بهرام پارسایی، محمد کاظمی و چند نماینده دیگر خواستار تشکیل یک کمیته یا کمیسیون تحقیق درباره اعتراضات سراسری اخیر، کشته شدگان و بازداشت شدگان اون و حوادث دیگری که در ارتباط با این اعتراضات بوده شدن. البته این روزنامه یادآوری کرده که تاکنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، چه وزارت کشور، چه دولت و چه دادستانی و قوه قضاییه، اعلام تعداد کشته شدگان و همچنین تعداد بازداشت شدگان خودداری کردند. اشاره کرده این روزنامه به این که معلوم نیست چنین درخواستی از سوی رئیس یا هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار بگیره. و علاوه بر اون این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خودشون به نوعی دستور سرکوب اعتراضات اخیر رو صادر کردن، از مقام‌های ارشد تا حتی در سطح فرماندار مثل فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان که جلوی دوربین تأکید کرد که حکم تیراندازی به سوی معترضان رو صادر کرده بود. بنابراین این روزنامه در سرمقاله خودش به این موضوع اشاره کرده که معلوم نیست که فرجام چنین تحقیقی از سوی مجلس هم چه خواهد بود. همزمان امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران یادداشتی منتشر کرده با عنوان فصل شکوفه‌ها، نوشته که حالا با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی ثبت نام کردن و فضا باید انتخاباتی بشه، اما در این حال این روزنامه هشدار داده در خصوص اعتراضات و تأکید کرده بر این نکته که ممکن هست این اعتراضات بار دیگر تکرار بشه. اشاره کرده که در حال حاضر تا دو ماه آینده، یعنی تا زمان برگزاری انتخابات، همچنان وضعیت ملتهب هست و خواستار این شده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که همه احزاب و گروه‌ها و چهره‌های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی این نکته رو در نظر داشته باشن که اظهار نظرها و حرفاشون و همچنین رفتارهای دولت ممکن هست بار دیگر بر دامنی اعتراضات بیفزاید و اعتراضات سراسری خیابانی از سر گرفته بشه.
به پایان مجله صبحانه با خبر رسیدیم. پیش از بدرود این خبر رو هم بگم که تورج شعبانخانی، هنرمند قدیمی موسیقی پاپ ایران که روزهای اخیر در بستر بیماری بود، روز گذشته چشم از جهان فرو بست. من به شما بدرود میگم و شما دعوت میکنم به یاد او به یکی از ساخته های این هنرمند گوش کنید. شاد باشید و مانا.
هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره هست. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره، دیگه دیره، ولی افسوس به نخواستن دلم آروم نمیگیره، نمیگیره.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
دو خانی دای تورونو، خونی چوه،
تلاش ژاپن برای میانجیگری میان ایران و آمریکا شینزو آبه از برنامه ریزی برای دیدار حسن روحانی از توکیو خبر داد. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق در مورد اعتراضات آبان ماه شدند. و محرومیت 4 ساله روسیه از کلیه رقابت‌های مهم ورزش جهان، پوتین می‌گوید این حکم سیاسی است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد به منظور شکستن بن‌بست هسته‌ای بین تهران و واشنگتن در آینده نزدیک از رئیس جمهوری ایران برای دیدار از این کشور دعوت به عمل خواهد آورد.
ما می‌خواهیم از هر فرصت دیپلماتیکی برای کاهش تنش و تثبیت وضعیت در خاورمیانه از طریق گفتگو استفاده کنیم.
نخست وزیر ژاپن تاریخ دقیق این دیدار را مشخص نکرد، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دیدار اواخر ماه جاری میلادی قبل یا بعد از سفر حسن روحانی به مالزی برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی صورت خواهد گرفت. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص در خشونت‌های جاری، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم در مورد اعتراضات آبان ماه شدند. امضا کنندگان به حسن روحانی گوشزد کردند که بخشی از رفتار به گفته آنها خشونت‌بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است. از دیگر سو نسرین ستود وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی در بیانیه‌ای خواستار محاکمه آمران و عاملان کشتار معترضان در اعتراض‌های آبان ماه با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر، رئیس سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شد. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت حکم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ درباره ورزش روسیه منشور المپیک را نقض کرده است. به گفته ولادیمیر پوتین این تصمیم بر پایه مسائل سیاسی گرفته شده و به نفع ورزش نیست.
من فکر نمی کنم این تصمیم بر پایه اهمیت دادن به ورزش پاک گرفته شده باشد، بلکه این تصمیم بر مبنای منافع سیاسی گرفته شده که ربطی به ورزش و مسابقات المپیک ندارد.
ولادیمیر پوتین تاکید کرد مسکو درباره این حکم درخواست تجدید نظر خواهد کرد. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روز دوشنبه با صدور حکمی ورزش روسیه را برای 4 سال از حضور در تمام رقابت‌های مهم بین‌المللی محروم کرد. این نهاد بین‌المللی مقام‌های ورزشی روسیه را به تغییر اطلاعات این نهاد و از بین بردن نمونه‌های مثبت دوپینگ ورزشکاران روسیه متهم کرد. با حکم صادر شده ورزشکاران روسیه نمی توانند با پرچم این کشور در جام جهانی 2020 فوتبال در قطر و نیز المپیک تابستانی 2020 توکیو و المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت کنند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین روز دوشنبه در پاریس متحد به اجرای کامل آتش بس پیش از پایان سال جاری میلادی در مرزهای شرقی اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین در همراهی با رهبران فرانسه و آلمان تلاشی تازه برای پایان دادن به منازعه‌ای را آغاز کردند که از 5 سال پیش تا کنون بیش از 13,000 کشته بر جای گذاشته است.
جلسه طولانی و دشواری بود، اما فضای مثبتی بر آن حاکم بود. بنابراین ما این فرصت را خواهیم داشت تا در 4 ماه آینده به گفتگوهایمان ادامه بدهیم و ببینیم که چه به دست خواهیم آورد.
دو طرف همچنین توافق کردند تا پایان سال جاری میلادی تمامی زندانیان را مبادله کنند. بر پایه بیانیه مشترک نشست 4 جانبه نورماندی، سران روسیه و اوکراین توافق کردند تا فروردین ماه آینده بخش دیگری از نیروهای نظامی خود را از مناطق درگیری در شرق اوکراین خارج کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، افزایش بودجه سپاه، ناجا و ارتش در سال آینده. حسن روحانی این بودجه را ایستادگی و استقامت در برابر تحریم نامید. اوضاع نابسامان باشگاه استقلال پس از فسخ قرارداد سرمربی، هواداران در باشگاه را شکستند. اسرا ماشونی میگوید شرایط مهیا شود برمیگردد. و افزایش قیمت ارز در ایران، بهای دلار به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسید. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. بررسی بودجه پیشنهادی دولت ایران نشان می‌دهد که بودجه نیروهای مسلح افزایش یافته، در حالی که بودجه برای امور دفاعی کاهش یافته است. بالاترین افزایش مربوط به نیروی انتظامی است که بودجه پیشنهادیش 50% نسبت به سال گذشته افزایش دارد. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
حدود 6000 میلیارد تومان
تقدیم مجلس شورای اسلامی
میزان پیشنهاد افزایش بودجه نیروی انتظامی برای سال آینده است. با توجه به متوسط 13 میلیون تومان قیمت هر متر مربع منزلی مسکونی در تهران، با این مبلغ میتوان 6000 خانه 70 متری در تهران خرید. افزایش بودجه نیروی انتظامی حدود 50% است که البته با توجه به تورم 40% احتمالی در سال آینده، بودجه نیروی انتظامی فقط 10% افزایش می‌یابد. افزایش بودجه نیروی انتظامی با توجه به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه می‌تواند معنی‌دار باشد. بودجه سپاه پاسداران هم 3300 میلیارد تومان افزایش داده می‌شود. بودجه ارتش اما نزدیک 2000 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. البته همه اینها در صورت تصویب مجلس قابل اجرا می شود. قسمتی از لایحه بودجه فصل دفاعی است که شامل حفظ نظم و امنیت عمومی و توسعه در امور دفاعی و امنیتی است که بودجه بسیج را هم شامل می شود. ولی این فصل حدود 1000 میلیارد تومان کاهش داشته. شاید به دلیل عملکرد این بخش در سالهای گذشته. البته بعضی سرمایه‌گذاری کلان دولت در آنچه که اینترنت ملی نامیده می‌شود را بودجه واقعی دفاعی جمهوری اسلامی می‌دانند.
اینکه ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلیمون رو اونچنان تقویت کنیم که مردم بتونن برای نیازمندی‌های خودشون نیازی به خارج نداشته باشن. و اخیراً هم مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادن که انشالله در شورای عالی فضای مجازی ما اون رو دنبال میکنیم، انشالله مردم ما شرایط بهتری رو لمس خواهند کرد.
این بخش از صحبت‌های حسن روحانی بسیار بیشتر از افزایش بودجه نیروهای مسلح، حامیان آزادی بیان و حقوق بشر را نگران کرده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای بررسی موضوع همراه هستیم با رضا حقیقت نژاد. رضا، حسن روحانی گفته سال آینده به لحاظ اقتصادی سال فشار حداکثری و ادامه تحریم هاست. از این رو بودجه سال 99 رو بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم نامیده. این موضوع چقدر در بودجه امسال دیده میشه؟
خب مهمترین تلاشی که کردن این بوده که گفتن می‌خوایم کاهش حداکثری وابستگی به نفت داشته باشیم. سخنگوی دولت گفته که فقط 10% از اون بودجه سال آینده از محل فروش نفت تامین خواهد شد، ولی همینم خیلی‌ها بهش بدبینانه نگاه می‌کنن، چون گفتن که 1 میلیون بشکه نفت رو روزانه 50 دلاری خواهیم فروخت. ما الان خبرهایی داریم، جدیداً دیروز یه فایل صوتی از آقای صادقی منتشر شده بود که فروش نفت ایران به صورت رسمی به صفر رسیده و هرچی هم که صادر میکنن غیر رسمی با دور زدن تحریم هاست و معلوم نیست که آیا میتونن همین اندازه، یعنی 1 میلیون به صورت غیر رسمی یا حتی کمترش رو بفروشن که این بخش رو برآورد بکنن. یه بحث دیگه هم که خیلی فشار رو گذاشتن این که بتونن مالیات رو بگیرن و از نظر مالیات ها این بحث بودجه رو تامین بکنن، ولی ما تو جدول بودجه میبینیم اون نهادهای کلان اقتصادی مثل آتسان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و نهادهایی که زیر نظر آیت الله خامنه‌ای هستن فقط 16 میلیارد تومان سال آینده مالیات میدن. بنابراین اراده‌ای دیده نمیشه که از یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایران مالیات گرفته بشه و بیشتر به نظر میرسه که اون ایستادگی و فشاری که آقای روحانی گفت خیلی متوجه دولت و دستگاه حکومتی نیست و بیشتر متوجه مردمه.
رضا، اشاره کردی به نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی. هر سال بودجه بندی نهادهای خاص مثل نهادهای وابسته و حوزه علمی بودجه های پرحاشیه داشتن. امسال وضعیت این نهادها چگونه است؟
امسال در مجموع افزایش اندکی پیدا کرده بودجه کل نهادهای دینی و مؤسسات مذهبی که به خصوص در حوزه تبلیغ شیعه در خارج از ایران یا در حوزه زمینه کارهای حوزه علمیه فعالیت دارند. ولی خب نکته جالب اینه که بسیار از مقامات حکومت ایران بارها به مردم توصیه میکنن که در دوره تحریم سعی بکنن که یک جوری رفتار بکنن که بتونن این فشارها رو تاب بیارن. مثلا آقای جنتی یه بار گفته بود که اگر که ما در روزی یه وعده غذا بخوریم در این دوره هیچ اتفاقی نمیفته، ولی ما مثلا میبینیم که بودجه شورای نگهبان حدود 30% افزایش پیدا کرده، یعنی متناسب با اون تورم و برنامه و ماموریت هایی که خودشون دارن بودجه نهادهای ارشد رو افزایش دادن. یا جاهایی که ماموریت خاص دارن، مثلا جامعه المصطفی که کارش تربیت طلاب خارجی است که اینا به تبلیغ شیعه در خارج از ایران میپردازن، اینجا بودجه ها افزایش پیدا کرده و خیلی اون بحث تحریم و افزایش فشار بر روی اونها اثر نذاشته. بنابراین در مجموع میشه بگیم که یک دوگانگی در اون شعارها و یک عدم انسجام و عدم برنامه‌ریزی در کلیت ساختار بودجه مانند سالهای قبل دیده میشه که خیلی همخوانی نداره با اون چیزی که مقامات نظام دربارش تبلیغ میکنن. برخی از شفافیت ها رو میشه در ریز عملکرد نهادها دید، یا برخی از این نهادهایی که مثلا وابسته به آقای مکارم شیرازی بود یا یکیش وابسته به محمد خامنه‌ای برادر آقای خامنه‌ای بود، اینا بودجهشون از ردیف بودجه حذف شده و الان دیگه بودجه نمیگیرن. ولی در مجموع تا اون شفافیت بودجه و واقعی شدن بودجه و به خصوص اختصاص دادن بودجه به نهادهایی که به هیچ مرجع نظارتی پاسخگو نیستن راه طولانی باقی مونده و این بودجه هم از این نظر کماکان مثل سالهای قبله.
همراه بودیم با رضا حقیقت نژاد. تیم استقلال تهران عصر روز گذشته در حالی در ورزشگاه آزادی به میدان رفت که سرمربی خود را روی نیمکت نداشت. آندره استراماشونی مربی ایتالیایی آبی پوشان شب قبل از بازی و به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش قرارداد خود را یک طرفه فسخ کرد و صبح دوشنبه به کشورش بازگشت. کنارگیری مربی استقلال روز گذشته حتی پای سیاسیون را هم به میون کشید و معاون وزیر خارجه ایران از رایزنی و تلاش برای حل مشکلات خبر داد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
تجمع هواداران تیم استقلال مقابل ساختمان باشگاه و شعار علیه مدیران. اعتراض آنها به فسخ قرارداد مربی ایتالیایی محبوب آبی هاست. آندرا استراماچونی یک شنبه شب و در حالی که تیم استقلال کمتر از 24 ساعت تا بازی بعدیش در لیگ برتر فرصت داشت، قراردادش را یک طرفه فسخ کرد. دلیل کنارگیری؟ پرداخت نشدن مطالبات و بدقولی‌های مسئولین تیم استقلال. این مربی البته از همان روز اولی که در لیگ برتر روی نیمکت استقلال نشست، با عصبانیتش از شرایط باشگاه نشان داد آدمی نیست که با کاستی‌ها و ناهماهنگی‌ها قصد سازگاری داشته باشد. پرداخت نشدن مطالبات مربیان و بازیکنان به خصوص خارجی‌های لیگ برتر ایران مسئله امروز و دیروز نیست. مدت‌هاست که بر قطر پرونده‌های شکایت از فدراسیون فوتبال ایران در فیفا افسوده می‌شود و البته که تحریم‌ها و مشکلات انتقال پول ماجرا را بحرانی‌تر کرده.
کمتر مربی یا بازیکن خارجیه که در ورزش ایران فعالیت کنه و کارش به شکایت به مراجع و نهادهای جهانی اون رشته ورزشی نکشه، خصوصا در فوتبال مدام این اتفاق رخ میده و فیفا عادت کرده به شکایت بازیکنان و مربیان خارجی و تقریبا در همه موارد هم رأی به سود اونها صادر میکنه. چند دلیل داره اتفاقاتی که برای استراماچونی، پیش از او برانکو ایوانکوویچ، مارک ویلموتس و مربیان متعدد رخ داده. یکی مشکلات واریز پول و انتقال وجوه نقدی برای جمهوری اسلامی ایران. مسئله بعد اینه که اصلا پولی در بساط نیست که بخواد واریز بشه و باشگاه با مشکل نقدینگی مواجهن، همچنین فدراسیون‌های ورزشی. و یه نکته دیگه این که از 16 مرداد آقای خامنه‌ای تاکید کرد که شایسته است مجموعه‌های ورزشی کشور مربی ایرانی داشته باشند و در واقع این یک پیامیه برای مدیران ورزش که کمتر از مربیان خارجی استفاده کنن یا عرصه رو به نحوی برای اونا تنگ کنن که نخوان بمونن. و یک مسئله دیگه این که وقتی یک مربی از اروپا به ایران میاد طبیعتاً انگیزه مالی بسیار پررنگه و حالا پول او رو نپردازن، از طرفی مشکلات سیاسی و اجتماعی رو هم از نزدیک ببینن در کشور، این بازداشت‌های گسترده و کشته شدن جمعی از هموطنان، همه اینها طبیعتاً تأثیر میگذاره برای تصمیم خروج از کشور برای مربیان و ورزشکاران خارجی.
سلام.
آنگونه که مسئولان استقلال میگویند مانع اصلی چگونگی انتقال ارز از ایران و واریز به حساب مربی ایتالیایی این تیم بوده، ماجرایی که حتی به مسدود شدن حساب آندرا استراماچونی هم منجر شد.
ما پول رو تهیه میکنیم، در اختیار صراف میگذاریم، مثلا 50,000 دلار، 60,000 دلار، 40,000 دلار یک دفعه به حساب نمیشه ریخت. قطعا صراف برای انتقال پول با پاسپورت ایرانی، طرف ایرانی، مبدا ایرانی، مقصد مربی خارجی، مشکلات خاصی است. لذا
حواشی فسخ قرارداد مربی استقلال روز گذشته آنقدر ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد که حتی پای سیاسیون هم به میان کشیده شد. روز گذشته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی از واریز سریع مطالبات استراماچونی و تلاش برای بازگشت او به استقلال خبر داد. به گفته ی آقای عراقچی به زودی و با کمک سفارت ایران در ایتالیا و همچنین سفیر این کشور در تهران، مطالبات معوقه مربی استقلال به حسابش خواهد رفت. استراماچونی عصر روز گذشته در مصاحبه با اسکای نیوز البته یک چراغ سبز به استقلالی ها نشان داد. او اعلام کرد که در حال حاضر هیچ پیشنهاد دیگری ندارد و اگر مشکلات حل شود دوباره به نیمکت استقلال برخواهد گشت، نیمکتی که روز گذشته و در بازی با پیکان جای خالی سرمربیش بر روی آن بسیار حس میشد. مهدی صاحباز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، رفتن استراماچونی از استقلال هواداران این تیم رو خشمگین کرده و در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع به بحث داغ تبدیل شده که بنیامین صدر به اونها میپردازه. بنیامین، چی شد که این مربی ایتالیایی از استقلال رفت؟
خب رویا، تو این چند وقت اخیر این چندمین مربیه، در واقع سومین مربی فوتباله که از ایران میره. مربی تیم ملی ویلموتس رفت، قبلش برانکو ایوانکوویچ مربی پرسپولیس و الانم که در واقع استراماچونی از استقلال. ماجرا برمیگرده به یک سری بی‌نظمی هایی که در باشگاه و سطح کلان فوتبال ایران وجود داره، به خصوص درباره انتقال پول به خاطر تحریم‌ها و اینکه این مربی‌ها حالا مطالباتشون در واقع جواب داده نمیشه از طرف وزارت ورزش و حالا مجموعه باشگاه، و خب اینها قراردادهاشون رو فسخ می‌کنن و از ایران میرن. اما کاربرها نگاه کردن به این موضوع. سوشیانت کلانتر توییتر، یک حساب کاربری، نوشته که فکر کن استراماچونی که از کشور آزاد و دموکراتیک اومده ایران، یک دفعه میبینه که شبونه قیمت بنزین بدون اعلام قبلی گرون میشه و از اون طرف اینترنت قطع میشه، تو خیابون مردم رو میکشن و خب پولش هم که نمیدن دیگه، برای چی باید ایران بمونه؟ کاربر دیگری هم نوشته که در واقع یک طعنه‌ای زده به کسانی که میگن ما با سیاست کاری نداریم، و نوشته که من فکر میکردم میشه با سیاست کاری نداشت تو ایران، و نشست زندگی عادی کرد و حالا هفته یک بارم فوتبال دید. الان میبینم که اون هم ظاهرا نمیشه و هر روز یک مشکلی برای در واقع هواداران فوتبال و کسانی که علاقه دارن به فوتبال به وجود میاد توی ایران. یکی دیگه از کاربران مخالف دولت و در واقع منتقد حکومت جمهوری اسلامی نوشته که این در واقع خود بدبینانه نگاه کرده و گفته که سرگرم باشین، یادتون بره گرونی، یادتون بره در واقع مشکلات اختلاس و این داستانها، یادتون بره کمبود بودجه و در واقع مشکلات کشور رو فراموش کنین، فقط ببینین که در واقع کی کدوم مربی فوتبال رفته، کدوم مربی فوتبال اومده.
در حقیقت موضوع رو غیر سیاسی کرده،
غیر سیاسی به نوعی کرده، و اینکه این کارها برای سرگرمیه حالا مردم.
مرسی بنیام این که کامنت ها رو برای ما دیدی و شبکه های اجتماعی رو برای ما مرور کردی. با بالا گرفتن دوباره تب ارز در ایران، دلار آمریکا پیشروی به سوی مرز 14,000 تومان را آغاز کرد. برای تحلیل بازار ارز ایران گفتگویی داریم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، آیا تنش کنونی در بازار ارز ایران جنبه زودگذر و هیجانی داره یا از عوامل بنیادی اقتصادی سرچشمه میگیره؟
خب بازار ارز در تمام کشورهای دنیا از فضای هیجانی و رویدادهای مقطعی چه اقتصادی و چه سیاسی تأثیر میگیره و این تأثیر در کشورهای مثل ایران که در اون فضای عدم اطمینان وجود داره، ترس از آینده وجود داره، طبعا بیشتره. عوامل مختلف مقطعی رو در حال حاضر میشه در دامن زدن به تنش‌های بازار ارز ایران مؤثر دونست، از افزایش بهای بنزین و طغیان بزرگ اجتماعی که در واکنش به اون به وجود آمد که خیلی مؤثر بود، و همینطور افزایش انتظارات تورمی که بر بازار ارز طبعا تأثیر میذاره. از رویدادهای دیگه‌ای که تونسته بر بازار ارز تأثیر بگذارد، کاهش حجم بازرگانی خارجی کشور هست و از جمله کاهش صادرات غیر نفتی که طی چند ماه گذشته دیده شده و نتایج اون کم کم آشکار میشه. به علاوه رویدادهای عراق که دومین کشور خریدار کالاهای غیر نفتی از ایران بعد از چین هست، خطر مهمی رو برای حضور کالاهای ایرانی در این بازار به وجود آورده. این وضعیت در کنار سقوط درآمدهای ارزی ایران از محل نفت طبعا نمیتونه بر بازار ارز تأثیر نگذاره. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز دوشنبه در توضیح وضعیت بازار ارز به همین عوامل اشاره کرد و در همون حال از بحث‌های هم صحبت کرد که پیرامون لایحه بودجه سال آتی جریان داره، لایحه‌ای که یک شنبه به مجلس تقدیم شد.
آقای خاوند، به نقش لایحه بودجه سال 99 سال آینده در دامن زدن به تنش ارز اشاره کردید. به صورت مشخص چه رابطه بین این دو وجود داره؟
بودجه ایران با درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت ارتباط تنگاتنگ داره و طی دو روز گذشته در ارتباط با لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس برده روشن شد که با تحریم‌های کمرشکن فعلی تأمین درآمدهای بودجه اگر غیر ممکن نباشه کار خیلی سختی است. در مجموع درآمدهایی که دولت روحانی از اونها اسم برده غیر واقعی به نظر میرسند. کسری بودجه میتونه نجومی باشه و همین موضوع خطر تورم بالاتر و در نتیجه ریزش باز هم بیشتر پول ملی ایران رو مطرح میکنه.
چشم‌انداز تنش کنونی در بازار ارز رو شما چگونه میبینید؟
بانک مرکزی میتونه برای جلوگیری از اوجگیری نرخ ارز بازم دلار وارد بازار بکنه، ولی معجزه نمیتونه بکنه و در صورت ادامه وضعیت موجود هیچ سدی نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل جهش های دوباره نرخ ارز.
همراه بودیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
اما سازمان عفو بین الملل میگوید در اعتراض‌های آبان ماه ایران دست کم 208 تن جان خود را از دست دادند. این سازمان تأکید کرده که احتمالاً تعداد کشته شدگان بیش از این هاست. وزارت خارجه آمریکا هم گفته تعداد کشته شدگان میتواند تا 1000 تن باشد. امیر حسین کبیری یکی از این کشته شدگان است. او 25 آبان ماه با اصابت گلوله جان خود را از دست داد. کاملیا کبیری خواهر او گفتگویی با رادیو فردا داشته که بخشی از اون رو با هم میشنویم.
من اصلا یا ارزشی نداره، بچه نداشت که بخواد بچهش بمونه استفاده کنه. من خودم به عنوان خواهر میگم بعد قاتل قصاص چه؟ اعدام. همون دیگه کشتن، همون جا اینایی که بدون اجازه کشتن. روز اول اصلا حق تیری نبوده، اصلا حق مثلا معنی نداره این. روز اول همه رو زدن، خیلی رو کشتن. همون جا که کشتن قاتل همون جا اعدام شن. دیگه بقیه میدونن که نافرمانی نکنن. اگه واقعا حق تیری نبوده نباید میزدن. طبق محمد رفایی میکنی اونا رو اعدام خود رو بقیه هم خواهد نبی داشته باشن. اینجوری نمیشه که جوانای مردم کشته شن، اون بگه رفتر گفت، این بگه نگو بود خود سری کرد. قصاص اینقدر تنفر دارم از نیروی انتظامی، از پلیس، از سرباز. حالا جسد حال من اینه، خیلی ها رو کشتن. این که اشتباه تیر در بره، دو تا دیر اشتباه شد، سه تا خلاف کنن، این هم آدم همینجوری علکی کشته شد. متاسفانه کاری هم نمیشه کرد.
مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه مستقل عکسیه که خودش به خانم پروانه سلحشوری اختصاص داده، نماینده مجلس شورای اسلامی که روز گذشته نطق او در مجلس جنجال برانگیز شد، با مخالفت‌هایی از سوی برخی از نمایندگان مواجه شد. اون چیزی که خانم سلحشوری در نطق استراری خودش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد. تأکید بر این بود که باید نمایندگان و حکومت پاسخگوی مادران و پدران داغداری باشند که فرزندانشون در اعتراضات اخیر کشته شدند. اما روزنامه مستقل در سرمقاله خودش هم با عنوان تحقیق درباره اعتراضات آبان 98 خبر داده که برخی از نمایندگان مثل خود خانم سلحشوری، علی مطهری، حسین زاده، الیاس حضرتی، بهرام پارسایی، محمد کاظمی و چند نماینده دیگر خواستار تشکیل یک کمیته یا کمیسیون تحقیق درباره اعتراضات سراسری اخیر، کشته شدگان و بازداشت شدگان اون و حوادث دیگری که در ارتباط با این اعتراضات بوده شدند. البته این روزنامه یادآوری کرده که تاکنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، چه وزارت کشور، چه دولت و چه دادستانی و قوه قضاییه، اعلام تعداد کشته شدگان و همچنین تعداد بازداشت شدگان خودداری کردند. اشاره کرده این روزنامه به این که معلوم نیست چنین درخواستی از سوی رئیس یا هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار بگیره. و علاوه بر اون این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که برخی مقام های ارشد جمهوری اسلامی خودشون به نوعی دستور سرکوب اعتراضات اخیر رو صادر کردن، از مقام های ارشد تا حتی در سطح فرماندار مثل فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان که جلوی دوربین تأکید کرد که حکم تیراندازی به سوی معترضان رو صادر کرده بود. بنابراین این روزنامه در سرمقاله خودش به این موضوع اشاره کرده که معلوم نیست که فرجام چنین تحریری از سوی مجلس هم چه خواهد بود. همزمان امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران یادداشتی منتشر کرده با عنوان فصل شکوفا، نوشته که حالا با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی ثبت نام کردن و فضا باید انتخاباتی بشه. اما در این حال این روزنامه هشدار داده در خصوص اعتراضات و تأکید کرده بر این نکته که ممکن هست این اعتراضات بار دیگر تکرار بشه. اشاره کرده که در حال حاضر تا دو ماه آینده، یعنی تا زمان برگزاری انتخابات، همچنان وضعیت ملتهب هست و خواستار این شده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که همه احزاب و گروه ها و چهره های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی این نکته رو در نظر داشته باشن که اظهار نظرها و حرفاشون و همچنین رفتارهای دولت ممکن هست بار دیگر بر دامنی اعتراضات بیفزاید و اعتراضات سراسری خیابانی از سر گرفته بشه.
به پایان مجله صبحانه با خبر رسیدیم. پیش از بدرود این خبر رو هم بگم که تورج شعبانخانی، هنرمند قدیمی موسیقی پاپ ایران که روزهای اخیر در بستر بیماری بود، روز گذشته چشم از جهان فرو بست. من به شما بدرود میگم و شما دعوت میکنم به یاد او به یکی از ساخته های این هنرمند گوش کنید. شاد باشید و مانا.
هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره هست. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره، دیگه دیره، ولی افسوس به نخواستن دلم آروم نمیگیره، نمیگیره.